سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. 471 خانواده به تعداد مجموعی 2240 تن که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند روز شنبه 11 نوامبر از اسپین بولدک قندهار به سایر ولایت افغانستان انتقال یافتند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که این افراد با 99 موتر به نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننگرهار و سایر ولایات فرستاده شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که تعداد افغانهای عودت کننده از طریق اسپین بولدک و تورخم به بیش از 300 هزار تن رسیده است. خلد در عباد سرپرست وزارت سطامه حکومت طالبان از سازمانها و نهادهای بین المللی خواسته تا در ارائه خدمات صحی با افغانها همکاری کنند. رادیو تلویزیون ملی که توسط طالبان اداره می شود دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که آقای عباد روز گذشته در ملاقات با براین ترنن رئیس اجرایی موسسه هلت نت این خواست را مطرح کرده است. براین ترنن تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. سازمان دکتران بدون سرحد در ماه فوریه گفته بود که سیستم صحی افغانستان به دلیل فقر در این کشور با فشارهای زیاد مواجه است. برخی رسانه ها روز شنبه 11 نوامبر از کشته شدن یک قمندان سابق جهادی به نام شیر احمد احمدی در ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادند. بر اساس رسانه ها این قمندان سابق از نزدیکان اسماعیل خان بود و توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. انگیزه این رویداد معلوم نیست و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. طالبان نیز تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در نتیجه حمله افراد مسلح 3 پلیس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. یونس خان سخنگوی پلیس منطقه تانک به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت دیروز 11 نوامبر در منطقه شانور رخ داده است.
یک افسر ارشد SHO و 2 پلیس پایین رتبه کشته شدند که اجسادشان در منطقه افتاده بود. 5 عسکر نیز زخمی شدند.
پلیس میگوید که بعد از این حمله عملیات در منطقه آغاز شده است. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان نیز از دستگیری یک مسئول حمایت مالی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر پشاور خبر داده است. این اداره دیروز 11 نوامبر بدون افشای نام این شخص همچنین ادعا کرد که ارزش 70 میلیون دلار ریال سعودی از نزد او کشف و ضبط شده است. پلیس شهر آمبورگ در جرمنی میگوید که در نتیجه درگیری بین هواداران 2 تیم فوتبال 15 هوادار فوتبال و 11 پلیس زخمی شدند. پلیس روز شنبه 11 نوامبر اعلام کرد که این درگیری پس از مسابقه بین تیم‌های سند پایلو و هانور در شهر هامبورگ رخ داده است. در جریان این رویداد افراد زیادی نیز دستگیر شدند، اما پلیس تعداد آنها را افشا نکرده و دلیل این درگیری که ناوقت روز جمعه رخ داد نیز تا هنوز معلوم نشده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. افزایش یورش پلیس پاکستان بر خانه های مهاجران افغان. برخی مدافعان حقوق بشر این اقدام پلیس پاکستان را خلاف قانون می دانند. 3 سال از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، اما هنوز عاملان قتل او شناسایی و مجازات نشدند.
شهید الیاس دایی و خبرنگاران مانند او به آزادی بیان و اصل بی‌طرفی متعهد بودند. آنها در برملا کردن حقایق پروای هیچ کسی را نداشتند.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که در نشست اضطراری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی کشورهای عربی و ایران اقدامات اسرائیل در نوار غزه را به شدت محکوم کردند. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در مسیر بازار گرم قاچاق انسان قرار دارد.
کشتن هست، زخمی هست، دویدن غلطیدن هست، بندی شدن هست، هر روز هر سر ما افغانه هست. بخاطر چی؟ اینجا کار نیست.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 21 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 12 نوامبر 2023 میلادی. با توجه به تشدید اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد، پلیس پاکستان یورش بر خانه‌های مهاجران را در برخی ایالات افزایش داده است. برخی از مدافعان حقوق بشر این اقدام پلیس پاکستان را خلاف قانون می‌دانند، زیرا شمار از خانواده‌ها مرد ندارند و پلیس هم زنان و کودکان را دستگیر می‌کند و به توقیفگاه‌ها می‌فرستد. سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که افزایش تعداد عودت کنندگان نیاز به کمک‌های بشری را در افغانستان افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از مناطق مختلف پاکستان به افغانستان سرعت یافته، حملات پلیس پاکستان بر خانه های مهاجرین افغانیز در برخی شهرهای پاکستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در جریان این حملات در ایالت سند پاکستان دیروز زنان و کودکان افغانیز دستگیر شدند. منزه کاکرل، وکیل مدافع مهاجرین افغان در ایالت سند پاکستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این موضوع بسیار نگران کننده است.
پلیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهی او د افغان کډوال
لپاره پناهجویان افغان شکایت دارن کندتن در کراچی پلیس شبانه یورش میبرن. این افغان ها میگویند که پلیس به کمپ هایی که بیشتر پناهجویان افغان در آن اقامت دارن شبانه حمله میکنن و به حریم زنان نیز اهمیت نمیدهند. زنان شکایت دارن که میترسن زیرا هیچ زنی با پلیس ها همراه نیست. آنها میگویند که از ترس زیاد آرامش ندارن.
نمون لویری دواجی غزینی تردو دومره دباو دی.
مدافعان حقوق بشر در شهر کراچی می گویند که آنها می خواستند که برای کمک به مهاجرین افغان به مراکز نگهداری آنها بروند، اما پلیس پاکستان آنها را متوقف ساخته و به آنها اجازه رفتن به این مراکز را نداده است. منزه کاکرل، وکیل مدافع مهاجرین افغان در ایالت سند، می گوید که در برخی موارد کودکانی که در پاکستان متولد شده اند اما اسناد هویت ندارند نیز دستگیر شده و از مادر و پدرشان جدا ساخته شده اند. هنا جیلانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، نیز از اقدامات اخیر حکومت موقت پاکستان انتقاد کرده، خواستار بررسی به ویژه در مورد کسانی شده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به افغانستان آمدند. از سوی دیگر، هرالد منهارت، معاون برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، در ویدیویی که روز گذشته توسط بخش بریتانیا این برنامه منتشر شد، میگوید که افغان‌های اخراج شده از پاکستان به حمایت بیشتر نیاز دارند.
من اینجا در یک منطقه سرحدی هستم که روزانه صدها خانواده افغان به افغانستان می روند. آنها جبرن اخراج می شوند. بسیاری از آنها سالها در پاکستان زندگی کردند و جای هم برای زندگی در افغانستان ندارند. همه گرسنه و با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. برنامه جهانی غذا در ساحه است. با آنها کمک های غذایی داده می شود که یک ماه گذاره آنها خواهد شد. اما تخمین می شود که ده ها هزار خانواده دیگر نیز در هفته های آینده اخراج شوند. زمستان سخت نیز در راه است.
مقام های طالبان می گویند که از اوایل ماه نوامبر سال جاری میلادی تا اکنون حدود 300 هزار افغان از طریق مناطق سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان اخراج شدند. به گفته مقامات طالبان، کمپ های موقت را که برای این افراد در سپین بولدک و تورخم ساخته شده به طور اساسی اعمار می کنند. شماری از افغان‌ها شکایت دارند که با وجود داشتن اسناد قانونی توسط پلیس پاکستان دستگیر و به افغانستان اخراج شدند. پناهجویان افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که به گفته ادارات و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در حال حاضر 15 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که نوبت بعدی غذای خود را از کجا تهیه کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3 سال از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، اما هنوز عاملان قتل او شناسایی و مجازات نشدند. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه بمب مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در ولایت هلمند به قتل رسید. مسئولیت قتل دایی را گروه بدوش نگرفت، اما حکومت آن زمان طالبان را مسئول دانستند. طالبان که اکنون بر قدرت هستند در آن زمان نقش داشتند در این رویداد را رد کردند، اما از تقبیه کردن این قتل هدفمند نیز خودداری کردند. بیشتر در گزارش ستار فروخ.
3 سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار کارکشته رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت. محمد الیاس دایی صدای رسای مردم پنداشته می شد و گزارش هایش تصویر واضح از زندگی مردم و تحولات روز در هلمند ارائه می کرد. به همین دلیل دایی برنده جوایز متعدد از سوی نهادهای مدافع رسانه ها شناخته شده بود. دایی در 12 مای نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسید. مسئولیت قتل دایی را هیچ گروه بدوش نگرفت و تحقیقات رواندازی شده در موردش نیز نتیجه نداد. حکومت پیشین افغانستان تعهد کرده بود که عاملان قتل دایی را دستگیر و مجازات خواهد کرد، اما کسی به طور علنی در این خصوص محکوم یا مجازات نشد. هرچند آن زمان مقامات حکومتی یک شخص را به اتهام قتل دایی دستگیر کردند، اما خانواده دایی در باره نقش داشتن این فرد در این قضیه ابراز شک و تردید کرده بود. اکنون طالبان که در قدرت هستند نیز قضیه قتل دایی را به فراموشی سپرده و به آن توجه نکردند. مهربانی دختر الیاس دایی اکنون هم شبها و روزها را در انتظار پدر خود میگذراند. مجتبی محمدی برادر الیاس دایی که اکنون در جرمنی زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
زه چی کل کورت تلیفون کامنو
هر وقت که تلفنی با اعضای خانواده صحبت میکنم، مهربانی یگان فرزند دایی تلفن را میگیرد و مرا بابا میگوید. واقعا این برای من خیلی سخت است. او پدر خود را گم کرده، پدر خود را بابا میگفت، حالا مرا بابا میگوید. این برای من و خانواده ام لحظه خیلی دشواری است.
اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در سال 2020 شمار کارمندان رسانه‌ای را که در افغانستان کشته شده بودند به شمول الیاس دایی 11 تن گزارش داده بود. این اتحادیه همچنان گفته بود که در همان سال 20 خبرنگار دیگر زخمی شدند و 33 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. به گفته این اتحادیه در جمهوری مخلوع خبرنگاران هدف گرفته می شدند که به گروه های مافیایی داخلی و اداره های استخبارات خارجی وابسته بودند. عبدالمعید هاشمی، معاون اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان:
شهید الیاس دایی و خبرنگاران مانند او به آزادی بیان و اصل بی‌طرفی متعهد بودند. آنها در برملا کردن حقایق پروای هیچ کسی را نداشتند. به همین دلیل برای آنها این گونه مشکلات ایجاد می‌شد. هر کسی که با اداره های استخبارات کشورهای دیگر یا با مافیای داخلی ارتباط نداشت، برایش زندگی در وطن سخت بود. بنابراین این خبرنگاران هدف گرفته می‌شدند.
در سال 2020 پس از قتل الیاس دایی بعضی از طرفداران طالبان از این رویداد ابراز خرسندی کرده بودند. سخنگویان طالبان به طور رسمی مسئولیت نگرفتند، اما این قتل هدفمند را تقبیح هم نکردند. نی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان حملات هدفمند بر خبرنگاران و قتل آنها ادامه یافته است. ظریف کریمی، رئیس اداره نی:
ما متاسفانه در 20 سال گذشته بیش از 165 نفر خبرنگار و کارکن رسانه‌ای را در افغانستان از دست دادیم. هنوز هم قتل خبرنگاران و تعدید خبرنگاران در افغانستان دیده میشه. ما خواستار ازی هستیم که هرچی عاجلتر قضایای قتل خبرنگاران حداقل محکمه جزای بین الملل بررسی کنه. ما 3 سال پیش شاهد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار برجسته افغانستان در ولایت هلمند بودیم و پس از آقای دایی چندین خبرنگار دیگه در سالهای متمادی در افغانستان جانهای خود از دست دادن که قضایای اینا کشف نشده و بدون تحقیق مانده.
شماری از باشنده های هلمند به رادیو آزادی گفتند که پس از قتل الیاس دایی حس می کنند که صدای آنها نیز خاموش شده. به گفته آنان هیچ خبرنگار دیگر مانند دایی قصه های مردم را از دل جامعه و با شیوه منحصر به فرد روایت نمی کند.
بعد از شهادت شهید الیاس دایی در هلمند وضعیت رسانه ها خیلی تغییر کرد. قبل از آن رسانه های محلی و خبرنگاران با قوت فعالیت می کردن. اما دیگر از قوت آنها کاسته شد. آنها با آرامش و احساس امنیت گزارشدهی کرده نمی توانستند، زیرا یک نوع ترس در دلشان جا گرفته بود.
سیومین سال روز قتل الیاس دایی در زمان فرا می رسد که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران به طور جدی محدود شده. اداره نی می گوید شرایط کار برای رسانه ها اکنون خیلی محدود است. ظریف کریمی بیشتر می گوید.
متاسفانه اگر وضعیت در مقابل خبرنگاران به ویژه در موضوعات مسئولیتی و جانی چنین ادامه پیدا بکنه، ممکن جامعه رسانه افغانستان قربانی بیشتری را متقبل باشه.
در 2 دهه گذشته پیش از حاکمیت طالبان، آزادی بیان و رسانه ها یکی از دستاوردهای افغانستان دانسته می شد. اما به گفته خبرنگاران و سازمان های مدافع از رسانه ها، اکنون این دستاورد به شدت تضعیف شده و به سوی محو شدن روان است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش منطقه‌ای. در نشست اضطراری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی، کشورهای عربی و ایران اقدامات اسرائیل در نوار غزه را به شدت محکوم کردند. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته سعودی مطمئن است که تنها راه تضمین امنیت، صلح و ثبات در منطقه، پایان دادن و اشغال، محاصره و شهرک سازی است. رؤسای جمهوری ایران و سوریه نیز جنگ در نوار غزه را نکوهش کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبران کشورهای عربی و رئیس جمهور ایران روز شنبه در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در نشست اضطراری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی اقدامات اسرائیل در نوار غزه در جنگ علیه گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده را به شدت محکوم کردند، زیرا نگرانی های در مورد احتمال گسترش این درگیری به سایر کشورها وجود دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این نشست پس از حملات خونین 7 اکتبر جنگجویان تندرو حماس بر اسرائیل دایر شد. حملاتی که به گفته مقامات اسرائیلی در اثر آن حدود 1400 تن عمدتاً افراد ملکی کشته و 239 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. به گفته وزارت صحت نوار غزه که در کنترل گروه تندرو حماس قرار دارد، در نتیجه حملات هوایی و زمینی اسرائیل که در واکنش به حملات 7 اکتبر گروه تندرو حماس آغاز شد، بیش از 11 هزار تن که اکثرا افراد ملکی و بسیاری از آنها کودک بودند کشته شدند. این ارقام به طور مستقل تایید نشده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز شنبه همزمان با آغاز نشست گفت که سعودی میزبان این نشست مقامات اسرائیل را مسئول به گفته او جنایات علیه مردم فلسطین می‌داند. محمد بن سلمان در مورد اقدامات اسرائیل در نوار غزه و کرانه غربی اشغالی گفت که عربستان مطمئن است که تنها راه تضمین امنیت، صلح و ثبات در منطقه، پایان دادن به اشغال، محاصره و شهرک سازی است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، محمد بن سلمان در نخستین دیدارش پس از بهبود روابط با ایران در ماه مارچ دیروز با محمد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ملاقات کرد. در تصویری که در شبکه ایکس یا تویتر سابق توسط خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شده، محمد بن سلمان و ابراهیم رئیسی با هم دیده می شوند که در حاشیه نشست سران کشورها در مورد نوار غزه کنار هم نشستند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر خود به عربستان سعودی از زمان بهبود روابط دو کشور در ماه مارچ گفته که ممالک اسلامی باید اردوی اسرائیل را به دلیل عملکرد آن در نوار غزه به حیث یک سازمان تروریستی معرفی کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز در سخنرانی روز شنبه خود در نشست سران کشورهای اسلامی و عربی در ریاض در برخورد با جنگ اسرائیل در برابر گروه تندرو حماس در نوار غزه به جای حرف خواستار عمل شده است. اتحادیه عرب در سال 2011 میلادی پس از سرکوب وحشیانه اعتراضات توسط رژیم بشار الاسد که منجر به جنگ داخلی در آن کشور شد، عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآورد. اسد برای اولین بار پس از یک دهه انزوا به این نشست اتحادیه عرب پیوست. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل میگوید که قصد نابودی گروه تندرو حماس را دارد و این گروه مسلح را مسئول تلفات بلند دانسته و به استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی متهم میکند. اتهامی که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده آن را رد میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر در مورد پایان سفر تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنجاوره نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن، شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در مسیر بازار گرم قاچاق انسان قرار دارد. قاچاقبران روزانه ده ها تن را از راه‌های دشوار و پر از تهدید به ایران انتقال می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
اینجا شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان و یکی از مهمترین استقادگاه‌های قاچاق انسان به ایران است. سمیولا از مزار شریف آمده تا راه مهاجرت را از مسیر قاچاق به ایران در پیش گیرد. او میگوید که از دشواری های مسیر قاچاق میداند، اما ناداری و بیکاری راه دیگر برایش نمانده است.
کشتن هست، زخمی هست، دویدن غلطیدن هست، بندی شدن هست، هر روز هر حال سر مابغنه هست. بخاطر چی؟ اینجا کار نیست، غریبی نیست، ده نفر نخور هستم، امیده نامزاد هم هستم. دیگه این حال خودتان فکر کنیم، دیگه مجبور نباشیم چی کنیم؟
سمیولا و دوستانش مانند هزاران تن دیگر مسیر را در پیش گرفتند که ممکن به قیمت جانشان تمام شود. اما گوشه دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز بیانگر داستان دگرگون است. شمار از مهاجران افغان از ایران رد مرد شده و بازگشتند. کارگران خسته، ناامید و با دستان خالی دوباره به خانه برمیگردند. یمایی که دیگر از مهاجران اخراج شده از ایران به رادیو آزادی چنین میگوید:
پلیسش آنقدر بیرحم است، آنقدر بیرحم است که چطور از چیز نمیاد. دیگه وضعیت خیلی خراب است. دو ماه پیش رفته بودم قاچاق رفتم، یعنی یک متر نمیشد پس آمدیم. کل پیسای ما را اونجا مونده. صاحب کارا زور میگه برات بگی پیسا نمیتیتا.
فراتر از این، اثرهای به گفته خودش از ضربه و شتم بر سر صورت سفیولا باشندی اصلی جوجان نشانی از بدرفتاری است.
چند دقیقه پیشتر اونجا داخل موتر ما را چند قمتین زد. ما گفتیم از خاطر چی زده؟ برا گرفته یک دم مرا بالا کرد در روی زمین زد. موتروان فلش اینجا که آمده یک دم گرفت بر روی زمین سرم دستن کرد.
بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، در اواخر سال گذشته میلادی نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغانستان در ایران زندگی می کنند که اکثرا غیر قانونی رفتند. بر اساس آمار ارائه شده سوی مقامات محلی طالبان، ماهانه 10,000 تن از ایران برگردانده می شوند که اکثر آن به گونه اجباری است. مولوی عبدالله ریاض رئیس امور مهاجرین طالبان در ولایت نیمروز در این مورد برای دو آزادی چنین گفت:
روزانه 2000 تا 2500 تقریبا پدید روزانه 2 تا 2.5 هزار و تقریبا در دو ماهی گذشته تا 120 هزار تن برگشتانده شدند که اکثرا به گونه اجباری و زور بیرون کرده شدند. مردمانی هستند که تمام دار و ندارشان به شمول خانواده هایشان آنجا مانده.
زور بند را وشته دی اکثر از خلق را غلی دی چه اغا چه شان و سامان یلتا پات سوی دی یا چه کورانی غلی یلتا پات دی.
این چرخش ماجران سرگردان که مردم را از راه گذر مجبوریت‌های اقتصادی و امنیتی به دام انداخته، برای شمار بسیار سنگین عطا به قیمت جانشان تمام شده است. با اینم اما این بازار سیاه قاچاق انسان همچنان گرم و پر رونق باقی مانده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سفر تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنجاوره با 4 برد و 5 باخت به پایان رسید. مردم عام در افغانستان در مورد این سفر و بازی های تیم ملی کرکت در این جام نظریات متفاوت دارند. این گزارش با لحظات خوشحالی بازیکنان تیم ملی افغانستان پس از پیروزی در برابر پاکستان آغاز می شود.
سفر پر از فراز و نشیب تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنجاوره پس از شکست در برابر تیم کرکت آفریقای جنوبی به پایان رسید. تیم ملی کرکت افغانستان در 9 بازی که در این جام داشت تنها 4 بازی را برد. تیم کرکت افغانستان در بازی اولش با بنگلادش و بازی دومش با هند باخت، اما بازی سوم را که با انگلستان داشت برد. بعدا در برابر نیوزیلند و استرالیا هم باخت، اما در 3 بازی دیگر که با پاکستان، سریلانکا و نیدرلند داشت برنده شد. اما نگاه مردم عام در افغانستان به این بازی های تیم ملی کرکت در این جام جهانی چگونه است؟ ضیاءالرحمن لالاخیل ممثل و باشنده ولایت ننګرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمونږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
اینها بیشتر از توقعات ما بازی کردن. حتما در بین تیم کاستی های وجود می داشته باشد که در این مورد افراد مسلکی بیشتر می دانن. اما به عنوان یک بیننده و علاقمند من از تیم خود خوشحال هستم. در آینده هم برایشان کامیابی می خواهم و حمایتشان می کنم.
عابده بابکرخیل استاد پانتون و باشنده کابل هم سفر تیم ملی کرکت افغانستان را در این جام جهانی موفق می داند.
تیم کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی توانست که بسیار خوب البته بدرخشان و بازی های را انجام بدن با تیم های بزرگ جهانی و این هم سبب میشه که تا تیم کرکت افغانستان دیگه هم کوشش بکنه و دستاورد های خیلی زیاد را داشته باشه.
بیشتر کاربران رسانه های اجتماعی نیز از بازی های تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنجاوره ستایش کردند. الف خان همدرد آموزگار و باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی گفت:
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره خوځلې ده.
تیم ملي کرکټ افغانستان درخشش بسیار خوب داشت، حتی تماشاچیان و مبصرین کرکټ را حیران کرده بودند.
محب الله ازغم نویسنده افغان مقیم جرمنی و یکی از علاقمندان بازی کرکت هم که هر از گاهی در صفحه فیسبوکش درباره بازی های تیم ملی می نوشت، سفر تیم ملی کرکت افغانستان را در جام جهانی پنجاوره موفق می خواند.
تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2023 بسیار خوب درخشید. 3 قهرمان جام‌های جهانی گذشته را شکست دادیم. استرالیا و آفریقای جنوبی هم بسیار با مشکل از باخت نجات پیدا کردن. در کل افغانستان توجه همه را به خود جلب کرد و تیم‌های بزرگ جهان که قبلا حاضر نمی‌شدند برای افغانستان سریزهای مسابقه را بپذیرند. فکر میکنم که بعد از این دیگه به افغانستان به چشم یک رقیب سرسخت میبینن.
این نخستین بار است که افغانستان در بازی های جام جهانی 4 بازی را برده است. افغانستان پیش از این در جام های جهانی سالهای 2015 و 2019 تنها در برابر اسکاتلند برنده شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل نشر می شود، اما پیش از آن خلاصه خبرها. ۴۷۱ خانواده به تعداد مجموعی 2240 تن که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند، روز شنبه 11 نوامبر از اسپین بولدک قندهار به سایر ولایت افغانستان انتقال یافتند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که این افراد با 99 موتر به نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننگرهار و سایر ولایات فرستاده شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که تعداد افغانهای عودت کننده از طریق اسپین بولدک و تورخم به بیش از 300 هزار تن رسیده است. خلد در عباد، سرپرست وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان، از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته تا در ارائه خدمات صحی با افغان‌ها همکاری کنند. رادیو تلویزیونی ملی که توسط طالبان اداره می‌شود، دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که آقای عباد روز گذشته در ملاقات با براین ترنن، رئیس اجرایی مؤسسه هلت نت، این خواست را مطرح کرده است. براین ترنن تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. سازمان دکتران بدون سرحد در ماه فوریه گفته بود که سیستم صحی افغانستان به دلیل فقر در این کشور با فشارهای زیاد مواجه است. برخی رسانه ها روز شنبه 11 نوامبر از کشته شدن یک قماندان سابق جهادی به نام شیر احمد احمدی در ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادند. بر اساس رسانه ها این قماندان سابق از نزدیکان اسماعیل خان بود و توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. انگیزه این رویداد معلوم نیست و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. طالبان نیز تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه با استخدام اشلی وست‌وود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در مورد گزینش آقای اشلی وست‌وود و بازی‌های افغانستان در برابر قطر و همچنان کویت بیشتر صحبت خواهند کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستین، اشلی وست‌وود امروز به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون فوتبال انتخاب شده و برای یک سال قرار است که سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را در مراحل حساس مقدماتی جام جهانی و همچنان راهیابی به جام ملت‌های آسیا بر عهده داشته باشه، در شرایطی که افغانستان تا چند روز دیگه شاهد مسابقه در برابر تیم قطر و همچنان چند بعد در برابر تیم کویت خواهد بود. به می خاطر نعمت رحیمی، از جمله کارشناسان بسیار خوب و ورزیده فوتبال افغانستان را و همچنان خبرنگار خوب ورزشی افغانستان را با خود داریم که در این مورد میخواییم ازشان بیشتر بپرسیمی که در حدود یک هفته مانده به آغاز مسابقات بسیار حساس فوتبال افغانستان، او هم در برابر تیم بزرگ مثل قطر، و یکی که چندین بازیکن سرشناس فوتبال افغانستان حضور ندارن و همراهی نمی کنن تیم را به خاطر مشکلاتی که با فدراسیون فوتبال بنابر موضوعات مختلف پیش شده برشان. به می خاطر می خواهیم که نظر ایشان را مشخصا در این رابطه داشته باشیم که در یک هفته امکانش است که آقای اشلی وستوود بتونه تیم را جمع بکند تا در برابر تیم بزرگ مثل قطر نتیجه قناعت بخش را داشته باشه، یا ای که باید ما بسیار زیاد منتظر باشیم تا نتیجه قناعت بخش برای فوتبال افغانستان فراهم شود. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر در این موارد شما نظرتان را شریک بسازین بسیار ممنونتان میشیم.
سلام به شما جناب شهزاد عزیز و به همه شنوندگان محترم شما. در خدمت شما عرض کنم که وضعیت فوتبال در افغانستان به خصوص در رده ملی واقعا نابسامان هست و من خدمت شما بگویم که آقای اشلی وستوود حتی اگر آلکس فرگوسن و خوزه مورینیو و جوزپ گواردیولا هم باشه، در فاصله 8 روز مانده به مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا که تاریخ 25 اولین بازی افغانستان در قطر هست با تیم ملی فوتبال قطر که قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های آسیا است، اگر اشتباه نکنم اگر حتی معجزه هم بکنه فکر نمی‌کنم که بتونه تیم افغانستان را جمع کنه به دلایل بسیار زیاد. یکی از مهمترین دلایلش ایست که معمولاً ورزشکاران به خصوص در فوتبال در تمرینات تیم ملی ساخته نمیشن. بازیکن‌ها باید از درون یک لیگ پویا و خوب که بدنسازی خودش ماه‌ها پیش انجام داده باشد، در کوران مسابقات قرار داشته باشد، 3-4 ماه هم از رقابت‌ها سپری شده باشد تا بازیکنان در یک وضعیت آمادگی جسمی و روانی خوب قرار داشته باشند بعد بیان در تیم ملی و از دیر نظر مربیان و کادر فنی تیم ملی فعالیت کنند و تیم کادر هم باید با بازیکنان با خصوصیات ای بازیکنان حتی مسائل جدا از مسائل مثل آمادگی جسمانی، مثل تکنیک، تاکتیک پذیری و خیلی مسائل دیگه که در ورزش هست، حتی باید با مسائل روحی و روانی و فرهنگی و مسائل اجتماعی ورزشکاران هم آشنا باشه یک مربی تا بتونه که تیم خودش را بر اساس تاکتیک ها و برنامه هایی که داره جمع کنه و بتونه نتیجه بگیره. آقای اشلی وستوود برای اولین بار هست که وارد افغانستان میشه، طبعا فوتبال ما رو نمیشناسه چون افغانستان به غیر از فوتبال ملی فوتبال باشگاهی نداره که کسی بخواد فوتبال افغانستان رو بشناسه و بازیکنان ما رو نمیشناسه. با فرهنگ ما، با مسائل و مشکلاتی که بازیکنان درگیر او هستن هر روز آشنا نیست و یک هفته تا شروع مسابقات حتی آقای اشلی وستوود نمیتونه نام بازیکنان رو یاد بگیره، چه رسد به اینکه خصوصیاتی بازیکنان رو و همراهش آشنا شد و بتونه که از توانمندی هایی بازیکنان استفاده کنه. یک مسئله. مسئله دیگه ایه که خب حاشیه‌ها و اختلاف فقط بسیار زیادی در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد. همه کسانی که با ورزش و بخصوص با فوتبال آشنا هستند میدونن که تاکتیک پذیری و سطح درک تاکتیکی جدا از مسئله تکنیک و توانمندی های فنی یک ورزشکار یا یک فوتبالیست است. ورزشکاران وقتی به صورت مکتبی و درست تربیت نشده باشند زیر نظر مربیان که تاکتیک به صورت درست به بازیکنان آموزش نداده باشند، اینها نمیتونن درک درست تاکتیکی داشته باشن. فوتبالیست های افغانستان متاسفانه فجوش روش میکنن، یعنی از یک مکتب، یک آکادمی و یک روند منظم پیشبینی شده نمیان که رشد کنن و پسیلا درک تاکتیکی بالا داشته باشن. جای پسیلا تیم ملی جای یادگیری تاکتیک ها نیست و به خاطر بازیکنانی که از داخل میآیند متاسفانه در این زمینه ها بارها و بارها گفته شده، حتی مربیان تیم های ملی که از بیرون آمدن اینو گفتن که بازیکنان درک تاکتیکی خوبی ندارن. این درک چیزی رو که من میگم برای شما، معمولا در فوتبال مدرن و در فوتبال روز دنیا در مکاتب فوتبال به بازیکنان یاد میدن از 6 سالگی، از 8 سالگی، از 10 سالگی. وقتی بازیکن میاد در سطح حرفه‌ای در رده‌های باشگاهی و ملی فعالیت میکنه دیگه اون یا مربی نیاز نداره که به این بازیکن تاکتیک یاد بدن. آقای اشلی وستوود و تعداد زیادی از بازیکن ها هم شما که گفتین اونایی که در بیرون کار میکنن و یک مقدار از نظر سطح و توانمندی فنی و درک تاکتیکی در وضعیت بهتر بودن، ما هم اعلام کردم که با تیم ملی و فدراسیون فوتبال افغانستان همکاری نمیکنن. دیگه اینجا کار آقای وستفود فوق العاده سخت است و من فکر میکنم که اصلا و به هیچ عنوان نباید در انتظار نتیجه باشیم و انتظار از این داشته باشیم که مثلا افغانستان با قطر خوب بازی کنه یا حتی با کویت و هندوستان. سطح فوتبال هندوستان که شاید ضعیف‌ترین تیم در روی کاغذ در این گروه باشه نسبت به اون سالهایی که ما با کویت بازی میکردیم و هنوز در مرکز آسیا نبودیم بسیار تفاوت کرده. کویت واقعا هندوستان واقعا پیشرفت کرده. فوتبال کویت فوتبال بسیار با سابقه است، سابقه قهرمانی حتی اگر اشتباه نکنیم در سطح آسیا رو داره و به هر حال سطح فوتبالش و امکاناتش و هر چیزی که در فوتبال وجود داره کویت نسبت به افغانستان وضعیت بهتری داره و افغانستان واقعا شرایطش سخت است، با وجودی که هنوز هم فکر میکنم قضیه میزبانی هم برای افغانستان کاملا مشخص نیست که افغانستان در تاجیکستان میزبان این تیم ها هست یا در عربستان سعودی. اگر در تاجیکستان باشه خوب وضعیت به یک شکل هست چون زمین چمن مصنوعی است، هوا فرق میکنن، سطح زمین از به اصطلاح زمین از سطح دریا فرق میکنه و عربستان وضعیتش کاملا متفاوت از زمین چمن مصنوعی نیست، زمین طبیعی است، هوا حرارت و تمام مسائلش فرق داره و شرایط برای تیم ملی فوتبال افغانستان اصلا شرایط طبیعی نیست و بسیار سخت است و آقای اشلی وستفود من فکر میکنم اگر بتونه حداقل تا دو ماه آینده هم یک مقدار تیم جمع کنه هم کار بزرگی انجام داده.
درست، تشکر از توضیحات خوبتان. فقط یک موضوعی که در جهت ای که آقای اشلی وستفود به عنوان سرمربی انتصاب شده گمانه‌زنی های وجود داره، ای که زهیب اسلام امیری نقش در معرفی اشلی وستفود داشته برای فدراسیون فوتبال افغانستان، طوری که زهیب امیری آمادگی خودش را اعلام کرده و در کابل آمده و اعلام کرده که با تیم ملی افغانستان می پیونده. در این مورد اگر معلومات مشخص شما داشته باشین که آیا این گمانه‌زنی ها درست است یا ای که آقای اشلی وستفود از ناحیه کدام مجرای دیگه برای فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شده؟
خب گزینه های بسیار زیادی تا زمانی که آقای وستفود انتخاب نشده بود مطرح بود، نامش مربیان ازبکستانی بودن، مربیان دیگه بودن، حتی خود آقای انوش دستگیر مربی پیشین تیم ملی فوتبال هم نامش جزو گزینه ها بعضا مطرح می شد و این طبیعی است که این مربیان بالاخره از یک مرجعی، از یک جایی، از یک ایجنسی یا از طرف ایفسی یا شخص به فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شدن. به نظر ما باز هم طبیعی است که ما این رو بپذیریم که احتمالا شاید آقای اسلام دین یا زهیب امینی در معرفی آقای وستفود نقش داشته باشه، بخاطر که خب اشلی وستفود در لیگ فوتبال هندوستان سالها حضور داشته، در اونجا مربی بوده و به اصطلاح افتخارات خوب هم کسب کرده و جز مربیان مطرح بوده در لیگ فوتبال هندوستان و آقای امینی همونجا حضور داشته و بازی میکرده در تیمهای هندوستانی، احتمالا رابطه باید با هم داشته باشن و من فکر میکنم نبودن امیری در سالهای گذشته هم به بیشتر از اینکه فنی بوده باشه به مسائل حاشیه و اختلافاتی که بین بازیکن‌ها و معمولا با تأسف ما برای شما بگویم بعضا دستبندی هایی که وجود داشت ارتباط داشته باشه. من امیری فکر میکنم از نظر فنی همیشه در سطح بوده که میتونسته به خوبی تیم ملی فوتبال افغانستان کنه. اینکه حالا امیری هست در تیم ملی و دیگران نیستن هم نشان میده که خب مسائل بوده. من تصور میکنم که این دور از ذهن نیست که امیری، من البته قطعا رو تایید نمیکنم ولی احساس میکنم که از نظر منطقی دور از ذهن نباید باشه که امیری در معرفی آقای وستفود به فدراسیون فوتبال نقش داشته.
درست، بازی در برابر تیم بزرگ مثل قطر را که تاریخ 16 نوامبر برگزار میشه، با وجود همه نابسامانی ها چند پیشبینی میکنن، اگرچه پیشبینی دقیق خیلی سخت است با در فوتبال. ما در بازی اخیر که ما داشتیم با قطر 1-0 بازی به پایان رسیده، در شرایطی که در بازی های قبلی حتی حدودا 6 گل هم ما از تیم دریافت کردیم. با وجود نمقدر نابسامانی، چقدر پیشبینی شما میخواین داشته باشید؟
ببینید آقای شهزاد عزیز، بازی آخری که ما 1-0 به قطر باختیم، خب اون در تاجیکستان بود اگر اشتباه نکنیم، روی زمین چمن مصنوعی بود و شما میفهمید بازیکنانی که روی چمن طبیعی بازی کرده باشند و او هم مثلا از کمپ اسپایر قطر بیرون آمده باشند، در روی او زمین های مخملی گونه فوتبال بازی کرده باشند، در روی چمن مصنوعی برایشان بازی بسیار سخت میشه. بازیکنان از مصنوعیت میترسن، از نمیتونن به راحتی فوتبال بازی کنن، چرخش تو به همه مسائلی که در زمین چمن مصنوعی وجود داره با طبیعی فرق داره. اما فوتبال قطر فوتبال بسیار خوبی هست، توسعه یافته است، فوتبال هست که جزو تیم‌های مثلا درجه یک آسیا در واقع، حتی اگه درجه یک نباشه درجه دو آسیا قطعا هست و فوتبال بسیار خوب داره. هنوز هم قطر تیم خوبی هست، المعزلی مثلا هنوز هم بخواهیم بازگان خوبی هست، همین روزا در لیگ قهرمانان آسیا ما بازی المعزلی رو دیدون که جزو بازگان مطرح قطر است، هنوز هم بسیار خوب است و سایر بازگان قطر. من فکر میکنم که بازی با قطر بسیار سخت باشه برای افغانستان، به خصوصی که در قطر هم هست و گرچه پیشبینی سخت است، ولی ما اصلا باور نمی کنم که افغانستان بتونه قطر ببره یا حتی مساوی بگیره از قطر.
درست. و بازی با کویت را چگونه پیشبینی میکنین رحیم صاحب؟
خب فوتبال کویت نسبت به گذشته ها تفاوت های بسیار زیادی داشته، یعنی کویت ضعیف شده نسبت به اون سال ها. ما در این گروه اگر اشتباه نکنم در مقابل تنها تیم هایی که میتونیم یک مقدار فوتبال بازی کنیم هندوستان و کویت هست، و هم البته در شرایطی که همه بازیکنانی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در سالهای اخیر بازی کردن در این تیم میبودن. حالا واقعا من نمیدونم که ترکیب تیم ملی به چه شکل است، بازیکنانی که در گذشته بودن چه تعدادش آیا دوباره به تیم برخواهند گشت یا نمیآیند. اگر همه او از در بازیکنی که اعتراض داشتن و مشکل داشتن با فدراسیون فوتبال نیایند به تیم ملی، با بازیکنان جدید کار اشلی وستوک بسیار سخت است و فکر میکنم که ما شاید در نهایت فقط بتانیم با هندوستان و با کویت و همزمان که میزبان هستیم شانس مساوی یا برد ما بخصوص در تاجیکستان فکر میکنم بیشتر بود نسبت به عربستان یا جاهای دیگه اگر قرار باشه میزبان باشیم، به خاطر که بازیکنان ما روی چمن مصنوعی بازی کردن، با آب و هوای تاجیکستان آشنایی بیشتری دارن و تصور میکنم که حتی بازی مقابل هندوستان و کویت هم من بتونم برای تیم ملی فوتبال افغانستان آسان باشم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف از جمله خبرنگاران موفق ورزشی افغانستان و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. در مورد ای که آقای اشلی وست بود جدیداً امروز به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان منصوب شدن از طرف فدراسیون فوتبال، میخواییم که بیشتر نظرشان در مورد این گزینش داشته باشیم که در ای که تقریبا یک هفته مانده با بازی افغانستان با قطر، چقدر سخت خواهد بود برای آقای اشلی وستوود که تیم را منسجم بسازد در شرایطی که کلیدی ترین ورزشکارای افغانستان تیم ملی را ترک گفتن و در کنار تیم ملی نیستن، چقدر تاثیر منفی بالای تیم ملی و نتایجش خواهد داشت. مشوف عزیز سلام، و میخوایم نظرات شما را در این مورد داشته باشیم.
سلام به شما و شنوندگان خوبتان. در برنامه گذشته ما سر از این مسئله صحبت کردیم، متاسفانه چیزی تغییر نکرده، یعنی وضعیت بدتری هست نسبت به آخرین مصاحبه که ما خود جناب شهزاد داشتیم. ما امیدوار بودیم که فدراسیون فوتبال بتونه مدیریت بکنه اوضاع به هم ریخته فوتبال، اما متاسفانه نه تنها که اوضاع آرام نشده بلکه بدتر هم شده. یک مسئله فنی هست، یک مسئله مدیریتی است. فکر میکنم پارت دوم مصاحبه گاردین هم دقایق پیش نشر شده، من داشتم مطالعه میکردم که مصاحبه نورحسین نشر شده. ببینید، انقلاب یا کودتا یا به هر حال اصلاح سازی که بازیکن تیم ملی، بازیکن سرشناس تیم ملی رو اندازی کردن، ما نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذاریم، حتی اگر تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال باشه و حتی اگر صاحب فوتبال فدراسیون فوتبال باشه، که یک چیز طبیعی است. اما در واقع بازیکنایی که در روند اعتراضی شرکت کردن، من فکر میکنم که نبودشان در این مقطع زمانی از لحاظ فنی به شدت به ضرر تیم ملی هستن. اشلی وستوود یا مورینیو یا زیدان، هر کسی که در این مقطعی به هدایت تیم ملی فوتبال ما رو به عهده بگیره، شما شک نکنین که به مشکل روبرو خواهد شد. بزرگترین مسئله است که آقای وستوود اگر قرار بشه دو پارتش بکنه، ما 100% 50% خودش یک شناخت نداره از فوتبال افغانستان، و پارت دومی است که یک تیم تازه تشکیل برش دادن، یک تیم کاملا صفر تا صد برش دادن و 18 بازیکن از ارنج اصلی تیم کنارگیری کرده، و این یک ضرر دیگه است. یعنی ما میتونیم بگیم آقای وستوود یک ضرر 100% در ابتدا در واقع به خودش داره، که در قسمت بعدی حتی برش میتونه خوبم باشه. چرا؟ چون از صفر میسازه. اما در این مقطع در فاصله 8 روز مونده به بازی قطر، یک ضرر 100% است. اما اگر بازیکن‌ها می بودن، بدون شک 50% از این مسئله قابل ملموس نبود، به دلیلی که فقط جز ما عدم شناخت سرمربی را داشتیم، اما خود بازیکن‌ها انمی توانایی را زیر داشتن که بتونن با استفاده از تجربه خود، با استفاده از در واقع شناختی که از تیم ملی و فوتبال افغانستان داشتن، بتونن که در مسابقات پیش رو حداقل اون نظم نسبی و مو انسجام فنی که نیاز هست در تیم پیاده بکنن، و مربی با تکیه به بازیکنان میتونست که حداقل حراس کمتر داشته باشه.
بسیار خوب. و بازی که در برابر قطر ما داریم، اگرچه پیشبینی ها همه کارشناسا معتقد به این هستند که گرفتن نتیجه در برابر تیم قطر دور از انتظار است و حتی تساوی هم دور از انتظار به نظر میرسه، و حتی امو 4 سال پیش که ما 1-0 از این تیم در تاجیکستان متقبل شکست شده بودیم، همو 1-0 هم نتیجه هست که دست نیافتنی مشخص میشه برای افغانستان. یعنی ما انتظارات بیشتر از 1 گل را میتونیم از تیم قطر داشته باشیم برای افغانستان. نظر شما در این مورد چیست؟ چقدر تیم از هم گسسته و نخواد تانست در برابر تیم قطر اون نتیجه که مردم افغانستان انتظار داره کسب کنه؟
بازی بسیار سنگینی است جناب شهزاد. بازی در مقابل قطر، یکی از قدرت‌های آسیا که میزبان جام جهانی بوده، امکاناتش اصلا قابل مقایسه نیست با بسیار از کشورها، بازی خیلی سنگینه. حتی ما اگر با هم 18 بازی کنه که قهر کرده هم بریم با قطر بازی بکنیم، احتمال شکست ما زیاد است. ما دارم از یک انسجام فنی صحبت میکنم که ما میتونستیم که انسجام فنی خود حداقل ایتو به صورت کامل از دست ندیم. نگرانی ما فقط انیمی است، و بازیکنایی که دعوت شده به تیم ملی شاید در طی حداقل چند سال آینده بتونن نور حسین شوند برای ما، فرشاد نور شوند برای ما، به امثال هم یا امید پوپلزی. اما در این مقطع زمانی ما متاسفانه است که ما چانس خود از دست دادیم. تشکیل تیم ملی فوتبال یک کشور یا انحلال از او، یا در واقع ما خواسته باشیم از صفر شروع بکنیم، در این برهه زمانی در فاصله 8 روز مانده به شروع مسابقه مهمی مثل قطر، اصلا نه تصمیم عاقلانه هست و نه یک ریسک که حالا من نمیخوام بگم فدراسیون کار کرده، بازیکن‌ها قهر کردن، فساد دارن، میگن در فدراسیون فساد وجود داره، و مسئله بین فدراسیون و بازیکن است که نباید اجازه میدادن به این مرحله برسه. اما فدراسیون‌ها زمان تیم‌های ملی رو منحل میکنن آقای شهزاد، که فرصت کافی برای ریکاوری و برای بازسازی دوباره ایجاد بشه. مثلا تیم ملی آلمان بعد از حذف جام جهانی 2018 روسیه در مرحله گروهی، که مثلا 2014 رو گرفت، 2018 حذف شد آلمان در گروه بی، که یک بدنامی شد برشان که کره جنوبی دیدن که تیم شکست داد، تصمیم گرفت که تیم ملی آلمان منحل بسازه و بازیکنان جدید بیاره. این کار کی شد؟ دقیقاً بعد از حذف از جام جهانی شد که برای 2 سال اونا ساختن. یعنی شما میبینین نسل کنونی فوتبال آلمان اون نسل سابق نیست، هرچند آلمان از دمی جام جهانی هم نتیجه نگرفت، اما خب تیم با کیفیتی است. ولی در مجموع خواهم بگم که هیچ وقت ما نمیتونیم در فاصله 10 روز مانده با شروع مسابقه تیم ملی خودمون حل بسازیم. به نظر من فدراسیون فوتبال افغانستان به هر قیمتی که شده باید تمکین بیشتری میکرد و دل بازیکنایی که قهر کرده بودن به هر دلیلی به دست می آورد و اجازه نمیداد که سرکش به اندازه زیاد شده که پای گاردین باز بشه به این مسئله، پای فیفا باز بشه به این مسئله. و امروز ما داریم متضرر میشیم مستقیما. من امروز صحبت های آقای اشلی وست بود کاملا با دقت کل صحبت هایشون در نشست خبری شنیدم و بسیار با نگرانی آقای وست بود. حالا با هیچ وقت یک مربی شاید به صورت واضح نگرانی خود نگه، ترس خود نگه، ولی مشخص بود که زیاد جالب نیست این وضعیت تیم ملی برش. و امیدوار هستم که نمیفهم، هرچند متاسفانه خیلی هم نمیشد امیدوار بود به وضعیت، چون داره روز به روز به رو به موج منفی داره مرکز میکنیم دیگه. من شخصا انتظار زیادی از آقای وست ندارم، اصلا ایشان نه مقصره. ما اگر 10 گل از قطر بخوریم گناه مربی نیست و انتظار زیادی هم مردم نداشته باشه که ما با این ترکیب جدید با این بازیکن جدید که اصلا هیچ شناختی وجود نداره و حتی بازیکنای جدیدی که از خارج از کشور دعوت شدن به تیم ملی مثل اسلام الدین امیری، مثل اویس عزیزی، مثل مصطفی آزاد، اینا هیچ کدام کلاب ندارن، هیچ کدام تمرین ندارن، هیچ کدام مسابقه ندارن و فقط به دلیل اینکه در خارج بازی میکنن بیاین در تیم، این یک کمک نگران. کاش که با این بازیکنای داخلی میرفتن حداقل اینا خود تمرین داشتن، مسابقه بود، چیزی کم و زیاد بالاخره هست. ولی بازیکنی که فقط از خارج بیه دال بری که از خارج اومده ولی نه دمو میشه پاش به توپ نخورده، دمو میشه که هیچ مسابقه نکرده. من گذاشتم گفتم من نمیگم حتما به هر قیمت بازیکن از خارج بیه دیگه. متاسفانه راستش بخواین من خیلی شخصا خوشبین به 2 مسابقه پیش رو نیستم از لحاظ نتیجه و این بسیار گپ عادی هم هست، یعنی دور از انتظار هم نیست که این مسابقات ما به گل‌های زیاد ببازیم یا نتونیم که مو انسجام خود اصلا تشکیل بدیم همین تیم خوده. آقای بسود امروز معرفی شد، تیم حرکت میکنه، 7 روز بعد مسابقه است. در فاصله 7 روزی آدم باید اول تیم خود تشکیل بده بعد از بره تاکتیک جور بکنه.
درست.
و جالبی هست که فدراسیون فوتبال هنوز لیست تیم را اعلام نکرده، در صورت که هفته ها پیش فدراسیون های کشورها لیست تیم اعلام کردن. ما حتی ما نمیفهم که کدام بازیکن ها به می سفر قطر و عربستان در تیم ملی بازی خواهد کرد.
فقط اگر کوتاه بگوید که چقدر زمان خواهد برد تا ملی پوشانه که استعفا دادن دوباره قانع شوند و یا ای که فدراسیون فوتبال قانع شوه یا ای که هر دو طرف بالاخره به یک نتیجه دست پیدا بکنن که در بازیایی که به افغانستان در سال 2024 دارم مخصوصا در ماه مارچ این بازیکنای کلیدی را ما در ترکیب داشته باشیم چقدر زمان خواهد برد؟ آیا اونا در او بازیای مهم خواهند بود یا ای که اصلا ناممکن به نظر میرسه؟
جناب شهزاد خواسته که بازیکنا دارن به صورت واضح مشخص یک خواسته عجیب و سخت هست که او را فقط فیفا میتونه گره را حل بکنه. اونا خواهان استعفای آقای کارگر شدن. این مسئله ساده نیست. آقای کارگر، من فکر نمیکنم جامعه افغانستان مثل جامعه اروپا و آمریکا ما به اون فرهنگ رسیده باشیم که وقتی 18 بازیکن تیم ملی میگه استعفا یا یک وزیر یا یک وکیل یا یک شخص خارجی غربی بفهمه خودش محترمانه استعفا بده بره کنار. و در افغانستان میفهمن که این فرهنگ وجود نداره. سالها سرپرستی ادامه داره. سالها نمیفهم حالا نه تنها در فوتبال، در تمام رشته ها و در تمام بخش ها. من مطمئنم با صحبتایی که امروز آقای کارگرم کردن، آقای کارگر استعفا بده نیست و دال بری که ما پاک هستیم و هیچ مسائلی صورت نگرفته، ما کار خود ادامه میدم. بازیکنان روز به روز دارن مصاحبه ها خود شدت فشار خود بیشتر میکنن و شخصی هم در فوتبال افغانستان وجود نداره که می تاثیرگذاری را در بین بازیکن و فدراسیون وجود داشته باشه، یعنی می شخصش نیست. هیچ کسی ما به جرئت برتون میگم نه پیش کسبت است نه بازیکن سابق، فقط یک گره را فیفا میتونه حل بکنه که ببینیم تصمیم فیفا چیست. شکایت بازیکن ها به فیفا رسیده، باید ببینیم فیفا با آقای کارگر کنار میه یا خواسته بازیکن ها را جدی میگیره. فقط بعد منتظر واکنش فیفا باشیم به نظر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.